شد خادم بیت المقدس. کلمه مریم هم به معنای خادمه، مادرش این نام رو براش انتخاب کرد. خب ایشون یک کسی باید سرپرستیشو میکرد، یه دختره. حضرت زکریا شوهر خالش سرپرستی مریم رو بر عهده گرفت، کاراشو انجام بده. منتها از همون اول میگه من متوجه شدم این دختر رو برگفتم مریم، این قضا از کجا آمده؟ من که هنوز قضا نیوردم. میگه از آسمان آمده، خدا فرستاد. لذا حضرت مریم از نظر شخصیتی ویژگی هایی دارد که کم نظیره. یک، قضای آسمانی براش میاد، خیلی مهمه. یه دختری به جایی رسیده که از پیش خدا. یه وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها یه قضایی رو آوردن برای پیامبر، پیامبر فرمودن دخترم شما چیزی تو خونتون نبود، این قضا از کجاست؟ حضرت فرمودن از طرف خدا آمده، آسمان. پیغمبر فرمودن الحمدلله که خدای تبارک و تعالی تو رو مانند حضرت مریم اینطور مورد توجه قرار داد. معلوم میشه این صفت حضرت مریم مهم بوده، که الان آیاتشو میخونم. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر چی میرفت تو محراب میدید این زن، این دختر براش قضای آسمانی آمده. این یه ویژگی. ویژگی دوم حضرت مریم این است که پاکیزه است، ان الله استفاک و طهرک. سوم، خدا او رو برگزیده. خدا انبیا رو برمیگزینه، اما دو بار تو قرآن راجع به حضرت مریم آمده استفاک، ان الله استفاک و طهرک و استفاک، خدا تو رو برگزید. ویژگی دیگر این زن آن است که این زن در خدمت مسجد و محرابه، توی خاندان پاکی متولد شده. ویژگی دیگرش مادر عیسی است، پیامبری که دینش جهانیه، اولوالعزمه. ویژگی دیگرش که خود ما نداریم کسی تو عالم به این ویژگی برسه این است که ایشون بدون ازدواج با معجزه فرزند به دنیا آورده. خیلی حرفه بدون اینکه ازدواج کنه خدای تبارک و تعالی با اون ولایت تکوینی او رو در مرحله‌ای قرار داده که فرزند بیاره. اینا چیزای کمی نیست. لذا این شخصیت یک شخصیت بارزی است از این چند جهتی که عرض کردم: مادری پاک، خودش پاک، خادم مسجد، رزقش رزق آسمانی، برگزیده الهی و مادر یک پیامبر بزرگ، و از همه مهمتر این مادری به طور طبیعی نبوده، دختری فرزند به دنیا بیاورد بدون ازدواج. خب حالا من این آیات رو بخونم برای شما. از قالت امرأت و عمران، زن عمران گفت. زن عمران یعنی مادر مریم، که خانمی بود که به هر حال باردار بود. تو همون بارداریش یه نذر کرد. گفت چی؟ گفت رب انی نذرت لک، من به خاطر تو نذر میکنم، ما فی بطنی محررا. محرر یعنی در خدمت آزاد شده. اون بچه‌ای که در شکم منه اینو خادم مسجد قرار بده. همینجا من به پدر و مادرها و خانواده‌ها بگم از این آیه استفاده میشه، مادر وقتی بچه تو شکمشه از همونجا باید مراقبت کنه، لقمه حلال بده، دعا بخونه، مواظب تربیتش باشه، مواظب رفت و آمداش باشه. همینجا از این آیه استفاده میشه معنویت تو زندگی مهمه. الان خیلی هم میگه بچه به دنیا بیاد مثلا طلا میخرم، فلان جا به دنیا میارم، فلان تالار براش مراسم میگیرم. اما مادر مریم میگه من این بچه رو نذر میکنم برای مسجد. معلوم میشه نذر برای این کارا هم خودش موضوعیت داره، کما اینکه امام حسین و امام حسن مریض بودن، حضرت زهرا و خانوادهش نذر کردن 3 روز روزه بگیرن برای شفا. یکی از اموری که میدونید مؤثر هست توی کارهای تربیتی نذره. مثلا در روایت دارد در اهواز زلزله می آمد، علی ابن مهزیار به امام جواد نوشت مردم اهواز می ترسن زلزله میاد، دارن شهر رو ترک می کنن، زلزله تکرار میشه، به قول امروزی ها پس لرزه زیاد داره. امام جواد به علی ابن مهزیار فرمودن به مردم بگید 3 روز نذر کنن روزه بگیرن، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه. جمعه بیان بیرون با لباسهای نظیف با غسل نماز بخونن، زلزله رفع میشه. همینم شد، هست تو تاریخ آمده، مرحوم کشی در رجالش نوشت. همیشه نذرها پولی نیست، کسی به یه گوسفند میکشم اونام خوبه ها، ولی یکی از نذرها نذر روزه است، نذر نمازه. کسی بچه ای داره، خدایا من اینو نذر میکنم انشاءالله در آینده طلبه بشه. البته اختیار با خودشه، ولی پدر و مادر میتونن این در واقع بعضی از این مثلا خانوما در گذشته دختر داشتن نذر میکردن به سید میدیم، مثلا نذر سید باشه، مثال عرض میکنم. حالا حضرت مریم میگه، مادر مریم میگه من نذر میکنم این بچه خادم مسجد بشه. البته ایشون نمیدونست این دختره، فکر میکرد پسره، چون خادم مسجد غالبا مذکر بودن، آقایون بودن. خب فتقبل منی، خدایا این نذر منو قبول کن، انک انت السمیع العلیم، تو هم شنوایی هم آگاهی دانایی. خب فلما وضعتها، وقتی بچه به دنیا آمد تعجب کرد، قالت رب انی وضعتها انسا، خدایا این بچه دختره. نه اینکه مادر مریم 2000 سال پیش که هنوز اسلام نبوده دیگه، قبل از پیغمبر ماست، فرق بین دختر و پسر قائل باشه، نه، مثل اینکه شما مثلا یه بچه تو مادر بارداره میگید انشالله اینو قرار میدم بشه فرمانده جنگ، بده جبهه، وقتی به دنیا میاد میگید دختره، میگه اون که نمیتونه. برعکسش هم ممکنه، یه کسی مثلا بگه من این خانم رو، این بچه که باردارم، یه کار زنانه ای براش تعریف کنه مثلا، بعد وقتی به دنیا بده به پسره. این آیه کسی فکر نکنه میخواد بین دختر و پسر فرق بذاره، نه، ایشون میگه اون هدفی که من داشتم این بود که این بچه خادم مسجد باشه، ولی الان نمیشه، این دختره، چجوری بذارمش تو مسجد. فلم ما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا، البته خدا که میدونه این دختره، حضرت مادر مریم میگه والله اعلم به ما وضعت، خدایا تو خودت میدونی بچه چیه. و لیس الذکر کالانسا، بعضی از این افرادی که شبهه میکنن میگن این آیه میخواد بگه دختر و پسر با هم فرق داره، نه، لیس الذکر کالانسا یا حرف خداست یا حرف حضرت مادر مریم، حالا شاید ظاهرا همون علامه طباطبایی میگه این حرف خداست، مفسرین گفتن این خدا داره از قول مادر مریم نقل میکنه که خدایا لیس از ذکر کل انسا، کارکردی که از پسر میاد از دختر نمیاد، من میخواستم این بچه رو خادم مسجد قرار بدم ولی الان خب دختر شد، من نمیتونم این کار رو انجام بدم. و انی سمیتها مریم، من فعلا اسمشو میذارم مریم. الان اینم میرسونه، اسمی که برای بچه میذارید باید مفهوم خوبی داشته باشه، مفهوم ارزشی داشته باشه. الان متاسفانه نامگذاری های بچه ها از مفاهیم دینی داره خارج میشه. شما توی این نسل جدید دهه 1400 یا 1390 ها میبینید اسمایی رو که رو بچه ها میذارن متاسفانه اسمای مفهوم دینی نداره. شما ببینید نام فاطمه زهرا، نام زهرا، نام مرضیه، نام راضیه، نام رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینها نامه‌های پربرکتی است. خیلی این آیاتی که میخونم پیام تربیتی داره. یکیش اینه که آدم یه نام خوب برای بچهش بذاره. و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. این آیه میرسونه آدم باید نگران بچهش باشه. از دست شیطونا، امروز فضای مجازی، انحرافها، خدایا من پناه میبرم به تو که این بچه و نسل او گیر شیطون نیفتن. اینم میرسونه پدر و مادر فقط وظیفش غذا و لباس و پوشک و نمیدونم مدرسه و درس و دندون بچه نیست. یه بچه همه اینا سالم باشه و منحرف باشه به چه دردی میخوره؟ باید مواظب باشه. پدر و مادر باید برای بچه دعا کنن. حضرت مریم داره دعا میکنه، داره پناه میبره به خدا، حضرت مادر مریم. خب خدا قبول کرد این دختر رو و این نذر رو از مادر مریم. فتقبلها ربها به قبول حسن. این آیه میرسونه هر عملی باید قبول بشه، صحیح بودن کافی نیست. حضرت زینب هم وقتی وارد قتلگاه شد اول حرفی که زد گفت، فرمود ربنا یا اللهم تقبل منا، خدای این کار رو از ما قبول کن، این قربانی رو قبول کن. حضرت ابراهیم هم وقتی خونه خدا رو ساخت چی گفت؟ سوره بقره آیه 127، ربنا تقبل منا. هر کار خیری هم قبول نمیشه. بعضی کارا خوبه ها، انفاق صدقه است، ولی قبول نمیشه. مسجد ساختنه ولی قبول نمیشه، میشه مسجد ضرار. انفاق مثل قابیل، قرآن میفرماید که از قابیل قبول نشد. فتقبل من احدهما. این آیه میرسونه همیشه دعا کنید عملتون قبول بشه. ممکنه من یه نماز بخونم صحیح باشه، سرکتی، مغرب، هم سوره، تجوید، همه چیزش درست باشه، اما قبولم میشه؟ روایات داریم اگه مردم میدونستن چقدر اعمالشون رد میشه ناامید میشدن. بعض روایات دارد عمل مقبول مهمتر از کثرت عمله. دو رکعت نماز قبول بشه بهتر از 50 رکعت که قبول نشه. یه زیارتی که قبول بشه. خدا از حضرت مریم قبول کرد، از حضرت مادر مریم قبول کرد. فتقبلها ربها به قبول حسن. اینم میرسونه یکی از دغدغه های ما. لذا امام کاظم علیه السلام، پدر بزرگوار این حضرت معصومه، هر کاری که انجام میداد بعدش این دعا رو میکرد، ربنا تقبل منا کما تقبلت من ابینا ابراهیم. خدای از ما قبول کن همونطور که از پدرمون ابراهیم قبول کردی. این که گفتن این آیه رو زیاد بخونید بعد از عملتون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. از این آیات استفاده می شود. یک، معنویت تو زندگی مهمه. مادر مریم باردار بود، نذر کرد ایشونو خادم مسجد کنه. خیلی مهمه، از همون بارداری حواسش به مسجده. ما الان خیلی همون اهل مسجد نیستیم، بچه هامون، خودمون. این بچه هنوز تو شکمه، مادرش نذر میکند که اینو خادم مسجد قرار بده. پس نذر و مسجد مهمه. نکته دیگر آن است که اسم نیکو براش میذاره، سمیتها مریم. نامگذاری بچه ها به نامهای با ارزش و اسلامی و دینی مهمه. نکته دیگر آن است که پسر و دختر نداره، با اینکه مادر مریم گفت لیس الذکر کالانثی، این بچه دختره، چجوری بذارمش؟ خدا گفت نه، ما قبول کردیم. همینم میتونه خادم مسجد باشه. میرسونه زن میتونه نقش اجتماعی داشته باشه، معلم باشه، پزشک باشه، عرض میکنم که خادم مسجد باشه، سخنران باشه، شغلهای مختلفی، اما با رعایت جوانب دینیش، با رعایت ارزشهای دینی. نکته بعدی که از این آیات استفاده میشه آن است که آدم باید نگران نسلش باشه تو آینده. صرف اینکه آدم بچه به دنیا بیاره کافی نیست. مادر مریم گفت انی اعیذها بک و ذریتها، نه فقط بچه، نسلش، بعضیا نوه، نتیجه، نگفت فقط این بچه رو خدای از شیطان حفظ کن، گفت نسلش هم حفظ کن، ذریه. که حالا حضرت مریم یه ذریه بیشتر نداره، فقط حضرت عیسی است، حضرت عیسی اولاد نداره، لذا مریم و مادرش، مریم و فرزندش پسرش دوتایی هن. به هر حال مادرش نگران این نسل بود. نکته بعدی اهمیت قبولی عمله. فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا. خدا این بچه رو با رشد نیکو، انبتها معلوم میشه رشد و نبات و شکلگیری کودکان باید با لقمه حلال باشه، با چیزهای مفید باشه، با هر لقمه ای نباشه. و کفلها زکریا، اینم نکته بعدی، مربی بچه هم مهمه، چون انسانها با سه چیز شخصیتشون شکل میگیره. یکی وراثت، خب ایشون باباش که عمران، مادرش هم که گفتم زن مؤمنی. دوم تربیت، مربی حضرت مریم زکریا شد، شوهر خواهرش. اینم میرسونه عزیزانی که تو فامیل آدمای خوبی دارید، روحانی، معلم، درس خونده، مؤمن، بچه ها رو جمع کنه دوره هم، سوالاتشون رو جواب بده، هفته یه بار، دو هفته یه بار هیئتی داشته باشن. بالاخره تربیت مهمه. و کفلها زکریا، زکریا کفالت مریم رو به عهده گرفت، خب من خودم کاراشو انجام میدم. معلوم میشه نقش وراثت کافی نیست، نقش مربی هم مهمه. سوم هم محیط، این سه تا شخصیت رو میسازه، وراثت، تربیت، محیط. وراثت مریم که معلومه، تربیت هم که با زکریا، محیط هم بیت المقدس. این شخصیت تو این مثلث سه ضلعی شکل گرفت، مادر و پدری اونطور، مربی مثل حضرت زکریا پیامبر خدا، و محیط مسجد و بیت المقدس. کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت حضرت زکریا میرفت تو محراب براش قضا ببره، معلوم میشه این بچه اهل محراب بوده، اهل مسجد و اهل نماز بوده همون موقع. وجد عندها رزقا، میدید یه قضایی براش آماده اومده. قال یا مریم انا لک هذا، کی این قضاها رو میاره؟ سرپرست تو منم، مادر تو به کس دیگه نگفته برای تو قضا بیاره، اینو از کجا میاد؟ انا لک هذا، قالت هو من عند الله. خیلی مهمه، یه زنی تو محراب مثل مریم مرتب از آسمان براش مائده میاد، قضا میاد. ان الله، حالا اون قضا چی بوده نوشتن مفسرین، من کار به نوع قضاش ندارم، هر چی بوده حتما قضای بهشتی بوده، که لذا عیسی ابن مریم در بطن او شکل گرفت. ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب، خدا هر کسی رو بخواد به غیر حساب روزی میده. خب این چند آیه سوره مبارکه مریم که من خدمت شما، سوره مبارکه آل عمران درباره حضرت مریم، که حالا علت اینم که این سوره رو میگن آل عمران، چون مریم آل عمرانه دیگه، باباش عمران بوده اسمش، البته پدر حضرت موسی هم اسمش عمرانه، منتها اون عمران با این عمران فرق میکنه، ایشون پدرش عمران بوده، ظاهرن هم وقتی که به دنیا اومده باباشو از دست داده بوده، علت این که شوهر خالش سرپرستیشو به عهده گرفت همینه. حالا ادامه داره این آیات که چی شد تا تولد حضرت عیسی و اینها. این خدایا به آبروی این افرادی که اسمشو تو این قرآن، به نیکی بردی، ما شبای احیا میگیم اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی، یعنی خدایا به حق قرآن و به حق پیامبرا و به حق افرادی که پیغمبر نیستن، مثل حضرت مریم، حضرت آسیه، حضرت لقمان، ذوالقرنین، و به کل حق کل مؤمن مدحته فی، به حق اون مؤمنایی که تو این قرآن ازشون تعریف کردی که یکی از اونا مریمه. خدایا به حق این شخصیت ها قسمت میدیم نسل و ذریه ما رو هم از شیطان و آفات حفظ بفرما. همشون اهل نماز و دین و محراب و مسجد قرار بده. خدایا به مقربان درگاهت اولاد ما رو سالم صالح عاقبت به خیر قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله. در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام قرار داریم. پایان هفته سال روز شهادت امام صادق علیه السلام است. یه روایتی در کافی مرحوم کلینی است، من یه اشاره بکنم و همین روزه من باشه. مرحوم کلینی، خب این کتاب خیلی قدیمیه، مال 1100 سال پیش، در باب مولد امام صادق این اولین روایتی که میاره که میگوید منصور دوانیقی خبیث دستور داد خانه امام صادق رو آتش بزنند، هم خانه رو هم درب خانه رو. یکی از اصحاب میگه من رفتم دیدم آتش از خانه بلنده، ولی امام صادق داره از میان این آتش میاد بیرون و میفرماید انا ابن خلیل الرحمن، من پسر ابراهیمم، همونطور که ابراهیم از میان آتش سالم بیرون آمد، یا نار و کونی بردن و سلام. در حالی که اهل خانه به وحشت افتاده بودن، ترس بر اصحاب غلبه کرده بود، امام میفرمود انا ابن خلیل الرحمن، من فرزند ابراهیم خلیل الرحمنم. میخوام عرض کنم این آتش زدنها سابقه داره در تاریخ، فقط خانه امام صادق نبود. یه روزی هم تو مدینه خانه زهرای مرضیه رو آتش زدند، یه روزی هم تو کربلا خیمه های ابا عبدالله رو آتش زدند. اون شخص میگه زینب کبرا دوید تو خیمه امام سجاد، گفت آقا خیمه ها رو آتش زدن، من چه کنم؟ فرمود عمه جان به بچه ها بگو فرار کنن، علیکن بالفرار، آتش به آشیانه مرغی نمیزنند، گیرم که خیمه خیمه آل ابا نبود. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. بسم الله اعظم یا الله. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما، ما را از یاران امام زمان قرار بده، رهبر عظیم و شأنمون رو محافظت بفرما، اموات و گذشتگان، امام عزیز، روح شهید آیت الله رئیسی، روح شهید سید حسن نصرالله، شهدای مقاومت، شهید سلیمانی از این جلسه بهره‌مند بگردان. خدایا بیمارانمون، جانبازانمون لباس عافیت بپوشان، شر صهیونیستا رو به خودشون برگردان، مظلومان غزه و یمن و سایر بلاد رو یاری بفرما. خدایا به مقربان درگاهت باران رحمتت رو بر این مردم نازل بگردان و عجل اللهم فی فرجه.
یارانی همراه، در این لحظه برنامه خودتان تکراری ما و مخاطبان رو خواهید چونید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامی موجی خراسان، سلام سود و ختلان و بدخشان، درودی ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است، اینجا صدای آشنایان است، اینجا همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است. اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است. اینجا
farstoday.ir/tg نشانی سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. کارشناسی تاجیک عبدالله رهنما در رابطه با جایگاه زن در جامعه تاجیکستان دیدگاه خود را بیان کرد.
نگاهی فرهنگی ما، نگاهی ادبیات ما، نگاه اندیشه مردمی ما به زن چی است؟ چون که ما نگاه های گوناگون داریم. گاهی تصور داریم که زن مکر دارد، گاهی میبینیم که میگن که زن فرشتمای زیبا و دانا است. اگر خواهیم که تفکر و دیدگاه یک ملت را درباره زن شناسیم، من فکر میکنم ادبیات رسمی بعضی مشکلات دارد، زیرا ادبیات رسمی را اول مؤلفان می نویسند، دوم قهرمان در ادبیات رسمی سفته است، ایدئالی کرده می شود، همه ای کمبود و جنبه هایی که به مؤلف پسند نباشد. یعنی قهرمان در ادبیات رسمی این ساخته ای تفکر خود مؤلف است، یعنی حداقل تراشیده شده از سوی مؤلف است. و در ادبیات رسمی تاثیر دین هست، تاثیر ایدئولوژی هست، این ممکن است، این ممکن نیست و غیره. ولی ادبیات مردمی از بسیار همی تاثیر آزاد است. از این رو من میخواستم که برای شناختن جایگاه زن در فرهنگ ما به ادبیات مردمی مراجعه کنیم، جایی که کنترل دین، ایدئولوژی، معیارها، مؤلفها کمتر است، جایی که همو واقعیت حیات مردم افاده شده است، جایی که مردم چیزی میخواهد در شکل افسانه است، مثل است، حکایه است، میگوید. بنابراین ادبیات مردمی برتریش در این است که به مردم نزدیکتر است و واقعیت را گرچه ناسفته هم باشد به شکل حقیقی آن افاده میکنند. از این رو ما میگیم که برای شناخت این که تاجیکان درباره زن چی فکر دارن، یعنی ادبیات مردم باز یک سرچشمه ناب است که چی نگاه دارد یک مرد، یک جامعه تاجیکی سنتی به زن. بنابراین همچه یک واقعیت بعد از این کتابی برای هممون آشنا، کتاب افسانه های خلق تاجیک سر کنیم. این یک قاموسی فرهنگ و تفکر ماست. در اموج شما میتونید حالت فکری و ارمان های همی مردم را به شکل دست نخورده احساس کنید. بنابراین من از نظر اسطوره شناسی یا افسانه شناسی اگر گیریم، هر یک ابراز، هر یک افسانه اون یک پیام دارد. حتی همی افسانه بوزک جنگلپا که همه دوست میداریم، میدونیم، میخونیم، مسخره میکنیم، نبینید بوزک جنگلپا میگه همه میخندیم، ولی در محور همی افسانه یک مادر استاد است، یک مادری غمخوار در گوشکش گول میارد و بچه هاش چقدر نگاه بین میکنه، یک مادری که به خاطر فرزندش آماده است، با گرگ است، با شیر است، با پلنگ است، با خرس است روبرو شود. و در اسطوره شناسی این گرگ و شغال و سگ و خرس این مشکلات هست، این پرابلم هایی که در راه یک مادر است. یعنی همون گونه که در مسئله های و بسنی های کریلوف میخونیم و فیلمانوش که و ایمانوش چه همین در افسانه های خلق توجیک هم خیلی است، فقط مال جامعه شناسی افسانه من ضعیف است. ما را در شکل یک تخیل بدی هم خیلی میگیریم برای سرگرمی، ولی پیاموش چه مثلا یک مادری که برای فرزندش با تمام مشکلات روبرو شد، همین بوزک جنگیل پا مثال تصور کنید که خودش رفته در خانه گرگ زد و به جنگ دعوت کرد و فرزندش را نجات داد. این در میفولوژی این یک معنا دارد. حالا فرض کنیم این شاید فرنگی ما درست نبردارم روی آدم ها گذاریم که رمانیم، ولی اگر قهرمانانی زن را در همین افسانه های خلق تاجیک نگاه کنیم، ما در افسانه های خلق تاجیک مثلا 65 67 افسانه است در اون واریانتی که استاد رجب امون کردن و در واریانتی نوی که استاد روشن رحمانی اینو تهیه کردن حدود 103 افسانه است که یک 60 تا اون آدم است، دیگرش حیوان و دینو. در این افسانه ها ما دو نوع زن داریم یا سه نوع گیم، سه نوع. یکی زنی بد، کمپیری جادوگر و عجوزه و زنوی مثلا هیلگر. یکی زنانی داریم تناز و معشوقه که بسیار زیبا اند و همه در اطراف او مثل پروانه در دور شمع است. این دوم زنان. ولی من حساب کردم ما 11 افسانه داریم که در این افسانه خلق تاجیک قهرمانش زنانی جسور، دانشمند، پهلوان، قهرمان، ملیکه، مشاور، یعنی زنی عجیزه اونجا نیست. بنابراین خلق ما تصورش در باره زنی ایدیالی خیلی بوده است. مثلا می افسانه اینه دختری دونو، دختری جسور، پادشاه و دختری آهنگر، طاهر و زهرا، بهادر و زرینه، فرهاد و شیرین، رابعه چیلگزمو، مهربانو، دختری چوپان و پادشاه. این همه افسانه هستن که در اونجا زنها کار میکنن که حتی تصور نمیکنیم. و این افسانه های زنده همی مردم است، یعنی تصوری همی مردم در باره زن.
پلوس 98 935 875 67 35 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما و ایبر و واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. با سرود از عبدالمجید حامیدوف آوازخوان جوان تاجیک لطفاً ما را همراهی کنید.
آفریدگار ببوسانم ببر بر وطن سوی گلستانم ببر فصل دی آشفته حالم کردم جانبی خورشید تابانم ببر فصل دی آشفته حالم کردم جانبی خورشید تابانم ببر فصل دی آش آشفت حالم کردم جانبی خورشید تابانم ببر فصلی دنگ آشفت حالم کردم جانبی خورشید تابانم ببر جنتی روی زمین می بایدم پیشی پایی آل سامانم ببر درد هجران دلی ما را شنر زین غریبی ها غریبانم ببر تا ببوسم خاک پاکی مقدمش بر کناری مادری جانم ببر خواهد که آید برچمن تاجیکان را تاجیکستانم ببر آفریدگار و بوستانم ببر بر وطن سوی گلستانم ببر فصلی دای آشفت حالم کردم جانبی خورشیدی تابانم ببر فصلی دای آشفت حالم کردم جانبی خورشیدی تابانم ببر
دوستان عزیز حالا بیایید با هم بخندیم
خنده هم داروست انسان را طبابت میکند
با شعری طنز همراهی ما باشد
حاجی ای حج میویه با قبای خیتویی پوشیده با پای خود کفش پای خیتویی گرفته با دست خود تسبیح های خیتویی گویی که آنها باشند حاجی های خیتویی ملا با میکروفون پدروز خیتویی ما را نصیحت کند با آواز خیتویی با توقی و جیلک جای نماز خیتویی همین مونده است که خواند یک نماز خیتویی
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
همراهانی گرامی همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن از شما دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری سلام شنوندگان عزیز امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. اسنپ‌بک تلاش موفق اروپا برای توقف نکردن. شورای امنیت سازمان ملل با رد پیشنویس قطعنامه کره جنوبی مبنی بر ادامه تعلیق قطعنامه های قبلی درباره ایران راه را برای فعال شدن اسنپ‌بک و بازگشت تحریم های قبلی هموار کرد. این تصمیم که با حمایت امریکا و سه کشور اروپایی همراه بود فضای مذاکره هسته‌ای و همکاری های ایران و آژانس در آینده را بیش از پیش تنگ و محدود خواهد کرد. گزارش اسنا شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه عصر روز جمعه خود به تمدید قطنامه لغو تحریم های سازمان ملل ضد ایران رأی نداد. پیشنویس قطنامه توسط کره جنوبی رئیس دوره شورای امنیت با 4 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب نشد. این قطعنامه تلاش داشت روند تعلیق تحریم های مبتنی بر قطعنامه های قبلی صادر شده ضد ایران در سال 2006 تا 2010 را بر اساس قطعنامه 2231 تمدید کند که با مخالفت عمده کشورهای عضو شورای امنیت به ویژه امریکا و سه کشور اروپایی به نتیجه نرسید. به عبارتی با تصویب نشدن این قطعنامه با توجه به نامه فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی سه کشور اروپایی در شورای امنیت، راه برای بازگشت تحریم های سازمان ملل درباره ایران تا پایان ماه جاری میلادی هموار شد. اولین نتیجه عدم تصویب قطعنامه مذکور برداشته شدن موانع حقوقی و بین المللی فعال شدن روند اسنپ‌بک است. رد این قطعنامه عملا باعث شروع روند بازگشت تحریم های سازمان ملل می شود. به عبارت تحریم های تسلیحاتی، محدودیت های موشکی، مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت همکاری های حساس که بر اساس برجام در سال 1394 تعلیق شده بود دوباره رسمیت پیدا می کند و موقعیت ایران در سازمان ملل را بعد از 10 سال دوباره به پیش از سال 1394 باز می‌گرداند. از خرداد سال جاری که آژانس گزارش جامع و بروز شده درباره برنامه هسته‌ای ایران را با پشتیبانی و حمایت سیاسی سه کشور اروپایی و آمریکا در شورای حکام ارائه کرد، فشارهای بین المللی ضد ایران در سطوح سیاسی و دیپلماتیک افزایش یافت و برخلاف سال 2020 که سه کشور اروپایی با اقدامات آمریکا برای از بین بردن برجام و قطعنامه 2231 اقدام کرد، این بار خود آتش بیار این معرکه شدند. این در حالی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس در چارچوب موافقتنامه پادمان جامع قرار داشت و همکاری‌های ایران با آژانس در بالاترین سطح دنبال می‌شود. یکی از مهمترین نتایج سیاسی تصویب نشدن قطعنامه مذکور کاهش قدرت مانور در مذاکرات سیاسی بر سر موضوع هسته‌ای با ویژه همکاری‌ها با آژانس است. با تبع بازگشت تحریم‌های گذشته فضای مذاکره را بیش از پیش محدود و تنگ‌تر خواهد کرد. ایران همواره در مواضع سیاسی و عملی خود نشان داده است که هر گونه اقدام غیرقانونی ضد منافع و امنیت ملی را به طور جدی و متقابل پاسخ می‌دهد. از این رو باید منتظر پاسخ متقابل ایران به اسنپ‌بک هم باشیم که همین مسئله به تشدید فضای سیاسی و دیپلماتیک منجر خواهد شد و گروه مذاکرات را تنگ‌تر از قبل می‌کند. موضع مستحکم ایران در فضای بین الملل برای مثبت چین و روسیه، هرچند 9 کشور در قطعنامه کره جنوبی برای تمدید تعلیق قطعنامه های قبلی ضد ایران رأی منفی دادند، اما ادامه حمایت روسیه و چین از ایران در این شرایط موضع ایران در فضای بین الملل به ویژه در میان افکار عمومی مستحکم خواهد ماند. این همراهی بدون شک در شرایط منطقه و بین الملل با توجه به فشارهای آمریکا و اروپا بر روسیه و نیز سیاست تعرفه های آمریکا ضد چین برای هر دو طرف منفعت بالایی خواهد داشت. به علاوه این اقدامات در شورای امنیت و بازگشت قطعنامه ها بعد از حمایت اروپا و آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه موضع ایران را در رسانه های منطقه و بین الملل و نیز در میان افکار عمومی داخلی قوی میکند. کدام تحریم ها باز میگردد؟ تصویب نشدن قطعنامه کره جنوبی درباره تعلیق تحریم های قبلی ضد ایران را که روز جمعه 28 شهریور شاهد بودیم به معنای اسنپ‌بک نیست. آغاز رسمی اجرای اسنپ‌بک به صورت عدم توافق دیپلماتیک روز 28 سپتامبر خواهد بود و بازگشت قطعنامه های شورای امنیت ضد ایران بر اساس تاریخ تعیین شده از قبل در 18 اکتبر به طور خودکار اجرا می شود و بدین ترتیب قطعنامه 1996 سال 2006 الزام ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، قطعنامه 1737 سال 2006 تحریم‌های حساس هسته‌ای و ممنوعیت انتقال فناوری، قطعنامه 1747 سال 2007 تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی، قطعنامه 1803 سال 2008 محدودیت‌های بانکی، بازرسی محموله‌ها، ممنوعیت بیشتر سفر مقامات، قطعنامه 1835 سال 2008 تأکید مجدد بر تعهدات ایران و تکرار خواسته قبلی، قطعنامه 1929 سال 2010 شدیدترین تحریم ها تحریم های تسلیحاتی جامع، محدودیت بانکی و کشتیرانی دوباره در دستور کار شورای امنیت قرار می گیرد. شنوندگان عزیز، گزارش را در همین رابطه با هم شنویم.
اصرار آمریکا و 3 کشور اروپایی بر مسدود کردن مسیر گفتگو و مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران. آنچه در نشست شورای امنیت با هدایت آمریکا، انگلیس و فرانسه اتفاق افتاد و اجازه ندادند قطعنامه ادامه تعلیق تحریم‌های سازمان ملل بر ضد ایران تصویب شود، ادامه تلاش آنها برای جایگزین کردن مسیر فشار و تحریم به جای مذاکره و توافق بود. در این جلسه شورای امنیت قطعنامه‌ای که کره جنوبی به عنوان رئیس دوره این شورا و بر اساس بند 11 قطعنامه 2231 ارائه کرد به رأی گذاشته شد. چین، روسیه، پاکستان و الجزایر به این قطعنامه رأی مثبت دادند. رأی خود کره جنوبی به عنوان پیشنهاد دهنده این قطعنامه به همراه کشور گویان ممتنع بود و سیرالئون، اسلوونی، یونان، دانمارک، سومالی و پاناما هم همراه آمریکا، انگلیس و فرانسه به قطعنامه ادامه تعلیق تحریم‌های سازمان ملل بر ضد ایران رأی مخالف دادند.
بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت بر ضد ایران باجگیری است و 3 کشور اروپایی هیچ دغدغه‌ای درباره سرنوشت توافق هسته‌ای ندارند. تعجب می‌کنیم که کره جنوبی تصمیم گرفت با رویکردهای مخرب غربی همسو شود. بر کسی پوشیده نیست که هدف انگلیس، فرانسه و آلمان استفاده از شورای امنیت به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر کشوری است که فقط تلاش می‌کند از منافع خود دفاع کند.
اقدام اروپا ممکن است تشدید رویارویی را به دنبال داشته باشد. 3 کشور اروپایی قانوناً حق استفاده از سازوکار ماشران ندارن. این امریکا بود که از توافق خارج شد، به ایران حمله نظامی و مذاکرات را مختل کرد. فشار باید متوقف شود. ما قاطعانه تلاش برخی کشورها را برای تحمیل اجرای سازوکار ماشه بر ضد ایران رد می‌کنیم.
هیچ راه حل نظامی برای موضوع هسته‌ای ایران وجود ندارد و سیاست فشار حداکثری به این موضوع آسیب خواهد رساند. اعمال محدودیت‌های بیشتر نتیجه معکوس دارد و خطر تشدید تنش‌ها را به دنبال خواهد داشت. تنها راه حل این موضوع
ما به عنوان همسایه و دوست نزدیک ایران از هیچ اقدامی که خطر بی‌ثبات کردن منطقه بحران زده را به دنبال دارد حمایت نمی‌کنیم. توسل به سازوکار ماشه اوضاع را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر می‌کند.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران هم در این نشست هشدار داد که مسئولیت پیامدهای وخیم این رویه به طور کامل بر عهده آمریکا و 3 کشور اروپایی است که اتهام‌های ساختگی بر ضد ایران تراشیدند.
هیچ تردیدی نباید در این باره وجود داشته باشد که ایران در دفاع از حاکمیت و حقوق خود و ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش استوار خواهد ماند. ما تسلیم و از تهدیدهای غیرقانونی مرعوب نخواهیم شد و اجازه نخواهیم داد که این شورا به ابزاری برای بی‌عدالتی بدل شود.
بعد از این جلسه شورای امنیت، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران حضور یافت و اعلام کرد که برنامه هسته‌ای ایران به هیچ روشی نابود، متوقف یا از مسیر صلح‌آمیز خود منحرف نخواهد شد. مسیر دیپلماسی همچنان باز است و البته این ایران خواهد بود که تعیین می‌کند با چه کسی و در چه موضوعاتی وارد تعامل شود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
هرچند از سال 1397 تحت سیاست فشار حداکثر آمریکا تحریم‌های یکجانبه گسترده ضد ایران اجرایی شده است که تحریم‌های ذیل قطعنامه مسکو را هم شامل می‌شود، اما بدون شک بازگشت این تحریم‌ها در قالب فصل هفتم شورای امنیت تبعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و بین‌المللی ضد ایران خواهد داشت. مقامات ایرانی هم تأکید دارند که این تحریم‌ها بیشتر جنبه روانی دارد تا اقتصادی. اروپا فعال سیاسی و کارگزار آمریکا، کره جنوبی و روسیه دو کشور بودند که درباره تمدید تعلیق قطعنامه‌های قبلی پیشنویس قطعنامه‌های را مطرح کردند. در این میان روسیه پیشنویس خود را با توجه به جو منفی شورای امنیت در دستور کار قرار نداد. کره جنوبی ریاست دوره شورای امنیت را بر عهده دارد و بنا به درخواست کشورها میبایست آن را مطرح کرد، اما طبق گزارش آکسیوس با فشار آمریکا پیشنویس را مطرح کرد که در نهایت با تصویب نرسید. اما کارشناسان معتقدند که با توجه به فضای سیاسی میان ایران و اروپا و نیز ترکیب شورای امنیت از قبل مشخص بود، این پیشنویس رأی نمی آورد.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام‌رسان‌های واتس‌اپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989343425469696 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه‌های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دو دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو می شنوید.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. درود و سلام بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما همراهان و خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. گروهی از ناپروایان فرومایه به مخالفت صوفی برخواستند و دشنام‌ها به وی دادند و بزدند و بیازردند. شکایت از بی‌طاقتی پیش پیر طریقت برد که چون این حالی رفت. گفت: ای فرزند، دلق درویشان لباس خوشنودی است در برابر هر حادثه. هر کس در این جامعه بار ناکامی نبرد، درویش نیست و ادعایش باطل است و جامعه درویشی بر وی ناروا. دریای فراوان نشود تیره به سنگ، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. گر گزندت رسد تحمل کن، که به عفو از گناه پاک شوی. ای برادر، چو خاک خواهی شد، خاک شو پیش از آن که خاک شوی. یکی از وزرا به دیدن ذوالنون مصری رفت و از او خواست که همت و اراده‌اش را در خدمت سلطان تقویت کند، زیرا او دائما در تلاش برای خدمت به سلطان است و به خوبی او امید دارد و از عذابش می ترسد. ذوالنون به شدت گریه کرد و گفت: اگر من خداوند را با تمام وجودم مانند تو که برای سلطان این گونه نگران و متعهدی پرستش می کردم، از جمله بندگان صالح می شدم. گرنه امید و بیم راحت و رنج پای درویش بر فلک بودی. بر وزیر از خدا به ترسیدی، همچنان که از ملک ملک بودی. پادشاهی دستور داد تا بیگناهی را بکشند. آن شخص